آقای وزیری لطف کنید در رابطه با این تیمی که به اهواز رفت و میزان فعالیت‌هایی که در اونجا داشت، کارهایی رو که می‌کرد، یه مقدار بیشتر توضیح بدید برامون.
خب من در اصفهان گفتم که خب خونه تیمی فعالی داشتیم با تعداد زیادی علنی، و علنی هم در دانشگاه هم در کارخانه جوباهن، چون قبلا من اونجا کار می‌کردم و رفقای دیگه فعالیت داشت. ولی چون در شرکت نه و در کوردستان ما رفقای علنی داشتیم، ولی چون تیم مخفی نداشتیم که در اونجا رهبری اونجا پیش داره، ما تیممون رو از اصفهان که من بودم، یه رفیق دختر، رفیق من شمسی، رفیق من اکبر استاد بودش، رفیق من بعدن بهروز خلیق بودش، رفیق من یک رفیق دیگه که اسمشو نمیگم، و رفیق من خشایار که شام است، خشایار پنج شاهی که بعدن به اهلیت رفت. ما رفتیم در اهواز و تیم اونجا تشکیل شد. خب بعدا و رفیقمون اکبر دوستدار و رفیقمون سیمین ملیحه زهداب بعدا اومد به تیم ما پیوست، یه دور جراغونه بودن طرف رابطه نداشتن، به ما پیوستن. و اسکندر رفیق عزیز لورم که بقلیت رفیق دارش به شهید شد، اونها هم اومدن در کوردستان و لرستان حرکتش کارش شروع کردن که در دیسپول اون طرف ها شروع کردن. ما در موقعی که در اهواز، خب قبلش ما اهواز اومده بودیم، کوردستان اومده بودیم و چند تا عملیات در دست داشتیم که عملیات انجام بدیم. یکی فرمانده حکومت نظامی اونجا بود، یکی رزمی بود که گفته بودن سینما رکس اون آتیش زده که نتونستیم اونو پیداش بکنیم، و چند تا کار دیگه بود که چیکار. ولی ما ارتباطمون رو شروع کردیم اونجا با دانشکده نفت اونجا ارتباط رو شروع کردیم توی آبادان و بعد با سایر روشان. خب ما در این مدت رفیق تونستیم پیدا بکنیم که توی حکومت نظامی افسر بودش و اون خب خیلی با ما کمک میکرد و میگفت که الان حکومت نظامی کدوم افسرها رو، کدوم بخش از کارگر شرکت نفت و چه کسان رو میخواد بگیره، و ما با انداختن اعلامیه سازمان توی خونه ها و اینکه شما رو میخوان دستگیر بکنن و معرفی خودمون با اونها میتونستیم ارتباط برقرار بکنیم و این خیلی برای ما مفید بود. بعد شرکت نفت دانشکده نفت بود که ما وقتی که اونجا رو رفتیم بررسی کردیم، من خودم میرفتم دیدم تعدادی از دانشجوها هستن که فعالن و کارهای اونجا رو اونا پیش میدن، که خب هر روز صبح زود اونا میمدن کارشون رو شروع میکردن. من یه روز صبح که اونها همشون توی اتاق بودن، تنها بودن، رفتم توی اتاقشون و گفتم که من از طرف سازمان چریک های فدای خلق اومدم و شما از این به بعد دیگه کاراتون رو باید در حاطب ما پیش بدن. اونها خیلی تعجب کردن، گفتن که ما از کجا بفهمیم که شما چریک فدایی هستید. من پلیس رو بالا زدم، مسلح بودم، گفتم این اسلحه های من، این کمربند من و این هم نارنجک که من که روش نوشته سه چفه علف چریک های فدایی، اگر به این اعتماد نمی کنید شما یه علامتی بگید، ما روی اعلامیه بعدی که سازمان میداد اون علامت شما رو میزد. ولی خب اون بچه ها اونقدر شور داشتن که به اون علامت هم دیگه نخواستن و ارتباط اونجا برقرار شد و تقریبا دانشکده نفت در اونجا همراه دارن. یا مثلا در خود پالایشگاه وقتی که سخنرانی وسیعی کرد و کرد نمایندگان در اونجا به نام آقای ریجی بیانی خون، ما تونستیم بعد از اون بیانیه باز به همین طریق با اون ارتباط برقرار بکنیم و بیانیش رو برای سازمان بگیریم و ارتباطمون رو برقرار بکنیم. بعد از طریق به این شکل بود که ما خب تیممون وقتی تشکیل شد، ما انتشاراتمون رو به شکل وسیع در اونجا راه انداختیم و شروع کردیم برای خانواده های مختلف پخش کردن، محله ها رو تقسیم کردیم، علنی هامون رو همین دانشجو ها بودن، از طریق دانشجو ها افراد دیگه، و شروع کردیم تماس گرفتن با افراد. من یاد به یکی از کارگران شرکت حفاری بود، وقتی که اینو آدرسش رو به ما دادن من میبردم یک کلا میکشیدم سرم که با من ملا در خونش میبارد به زنگ زدم و یک بس اعلامه بهش میدادم گفتم در فلانجا احواز و شرکتم برو پخش بود و این میره پخش میکرد. بعد از یه مدتی گفتم که لازم نیست تو من بیام در خونت، کلید صندوق عقب ماشین تو بنداز زیر ماشین، یه پاک از سیگار مچاله کن بنداز زیر ماشین، من برمیدم دیگه از این به بعد اعلامی ها رو میذارم صندوق عقب ماشین. و اون این کار کرد و من مرتب بهش میتونم و این خیلی عالی و باشو همه جا پخش میدن و هیچ کس هم اینو نمیتونه. تا روزی که سازمان در آبادان ستاد زد و این اومدش در اونجا، من دیدم که این دنبال میگرده که بینه کی میشناسه. یک دور گشت همه جا، کسی باش تماس نگیره. من اونو تعقیبش میکردم، بعد در آخرین لحظه ها رفتم پیشش، کلید ماشین رو بهش دادم، گفتم ببین یه به کلید ماشین اصلا در حال ماشین تو احتیاج نیست، میتونه اصلا اینجا. و همونجا هم دیگر بغل کردیم و تا اون موقعی که من یادم میاد که از رفقای خود سازمان بودش داریم. بعد خب ما از طریق اون رفیقمون که میتونستیم شرکت نفت کارگرها شناسایی میکردیم و اونا میرفتیم علامت در خونشون که آیا یه اعلامیه میداختیم و میگفتیم اگر موافق هستید که با سازمان در تماس باشید علامت بزنید، یک علامت به اضافه بغل درتون بزنید. بعضی چند تا میزدن، بعضی هم خواب نمیزدن، نهی که میزدن ما ارتباط میزدن که بعدن بعد از این که انقلاب شد خواب اونها تشکیلات وسیع شدن، هم در رابطه با دانشجوها، هم شرکت، هم کارگران و کارمندان شرکت نفت بتونستید. خب در اونجا یکی از خانواده ها که خیلی به ما کمک میکرد خانواده خاکسرا بود که ما اولی که رفتیم در اونجا رفقا به ما معرفی کردن نسیم بود که توی بانک نسیم که کار میکرد. نسیم رو باش تماس گرفتیم که بعد خب رفیق برادر بزرگترش ناصر و بعدن هم که منصور از چیز اومدش از خارج بود اومد به ما در خوزستان پیوست و ماشاءالله برادر کوچکترشون غلام و خواهر و داماد همه اینها خانواده بودن که خیلی در اون منطقه نفوذ داشتن، به خصوص ناصر و نسیم خیلی نفوذ زیادی داشتن توی منطقه و خیلی اینها رو میشناختن و ما از طریق اونها تونستیم با امکانات وسیع و توی خوزستان و توی شرکت نفت داشته باشیم. بعد ما در خوزستان خب بعدم تیممون در خرم آباد هم رفقای تیمی در خرم آباد از طریق رفیق اکبر دوستدار و رفیق اسکندر در اونجا تشکیل دادن. تا موقعی که خب چیز شد داشت کم کم انقلاب داشت به همه جا کشیده می شد در اونجا بود. من یادم یک بار ها در خوزستان یک چیزی که بود، از نیروهای خارج از کشور زیاد اومده بودن در اونجا، نیروهایی که دلشون خب یه تعداد از اینها طرفدار سازمان بودن ولی نیروهای دیگر مثل رزمخونی، نیروها حزب کمونیست کارگر اینها بودن که نیروهایی بودن که در اونجا اومده بودن و از خارج اومده بودن و در اونجا فعالیتشون شروع کرد. من یادم یک بار جلوی مین آفیس بعد از روز بعد از این بود که تانک ها به مردم توی اهواز حمله کردن، ما در اونجا رفته بودن داشتن اینها سخنرانی میکردن و تو تهران حمله به پادگان ها شروع شده. من یادم رفتم اونجا دیدم مردم جمع شدن و یکی از همین رفقای خارج داشت برای اونها سخنرانی میکرد. من رفتم اونجا به مردم جمع بدم، گفتم که الان وقت سخنرانی کردن نیست و باید ما پادگان ها و کلانتری ها رو خل سلاح بکنیم و این صحبت ها رو کردم. خب با استقبال روبرو نشد، در اونجا مجلس دارم که اصل همو در بیارم و خودم معرفی کنم و خب از همونجا یک سیدی شد که حرکت همون شروع کردیم. ولی خب متاسفانه ما روی پل اهواز من و خشایار نارنجکایی که توی خورجین ماشین داشتیم کشتیم منفجر شد، خشایار زخمی شد. خب منم یه مدتی چیز شدم و کار کنم وقت بینده. ولی خب در اونجا این شد که این نیرو اومد و چیز جالبی که بود، شاید ده ها گروه که گفتن ما انتشارات داریم چیز داریم، خودشون معرفی کردن و به عنوان گروه های هوادار سازمان در شهرهای مختلف که اینها میخواستن به سازمان، حتی افسر شهربانی که اونها بود که اینها میخواستن به سازمان رو پیدا من و به سازمان رابطه بود. این بود خاطرات من در اهواز.
آقای وزیری، قبل از گفتگو فرموده بودید دو موضوع هست که در آخر گفتگو میخواید بهش بپردازید و روش کوتاه صحبت کنید. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
یکی راجع به سازمان و تروریست، در اینجا میخوام صحبت های بکنم از راجب درون سازمان، و یکی هم آخرش یه نتیجه گیری رو میخوام بکنم راجب هم آینده چپیف عنوان یک کارتی که عنوان یک کارتی که در جنبش چپ حدود 35-36 سال هست که فعال هست. ببینید، سازمان ما یک سازمان تروریستی نبود و ما این رابطه فاکت های زیاد داریم. ما یک سازمان مسلح بودیم که مبارزه مسلحانه میکردیم، ولی مسلحانه به هر قیمتی نبود. بارها اتفاق افتاد که ما عملیاتی داشتیم که باعث میشد مردم در اونجا آسیب ببینن و اون عملیات ما حذفش کردیم. خب ما در درون خودمون ما یک سازمان نظامی داشتیم و قانون و قوانین خودمون داشتیم. خب من الان اون قوانین و اون چیزا رو تایید نمی کنم، ولی وقتی که در چارچوب یک سازمانی که کارش نظامی بوده شما نگاه کنید، میتونیم راجع به اون موقع سازمان قضاوت بکنیم. ولی خب مهمترین مسئله که توی سازمان بوده، سازمان در حال تحول بوده. خب مثلا بعد از ضربه، بعد از شهادت رفیق حمید، اینها یک جریان گفتن ما دیگه کار مسلحانه میکنیم، کار سیاسی، و رفتم شعبین ازدفیده با ازدفیده پیوسته یا قبل چند نفر دیگه کنم. بعد یک جریان روی مواضع رفیق محمدزاده بود که بعدا نتیجه بعد از انقلاب اقلیت شد، به خصوص رفیقمون حادی که مسئول اقلیت بودش روی موازه رفیقمون بیژن تاکید زیادی داشت. و من یادمه که کتاب‌ها و گزارشات رفیقمون بیژن بعد از اینکه حمید اینها شهید شده، بعد از 5 ماه از انبار رو بردیم و اینها رو نگونی کتاب ها شو از کتاب ها تاروز بشن کتاب کتاب چگونه مواقع مستقلت بوده کتاب ها بقیه شو روید کردیم با دست نوشتن چندی نسخه و بقیه جا رفتی که بعدا چاپ شد. و یک گروه هم توی سازمان گروه قوی بود که روی موازی بیژن رفته بود و اینکه مبارزه مسلحانه همیشه روشن ترکی رو رد کرده و کم کم به سمت مبارزه سیاسی روی نورد. و ما حتی قبلا سازمان گفت ما عملیات نظام اعلامی هم نمی‌کنیم، بعدا شد و خب عملیات ما اعلامی هم بدن، بعدا به اینجا رسیدیم که ما بدون عملیات هم میتونیم اعلام بدیم. و چندین مورد اتفاق افتاد که ما شروع کردیم اعلامی دادن بدون اینکه عملیات نظامی، و کم کم عملیات نظامی به رای تعدادی از رفقا کمتر میشد. خب اون تعدادی که اول رفتن با انشاءالله به سمت حزب رفتن خب مشخص بود. این فکر که روی موازه مسلحانه و مخفی بودن و غیر علنی بودن تکیرش که بعدا رفقای عزیز ما اقلیت شدن که انشاءالله کردن. ولی فکر بعدی که همیشه سازمان رو به سمت کار سیاسی بیشتر، کار توده‌ای بیشتر و کار و علنیت بیشتر پیش می برد، این جریان بود که از اول توی سازمان وجود داشت که خب متاسفانه رفیقمون بیژن رو ترور کردن، رفیقمون حمید فرصت بدینه که، و خیلی رفقای دیگه بودن، رفقای فوق العاده با استعداد و رفقای که حتی میشد مثل مثلا رفیقمون رضا کامیابی مثلا میتونست اینها رو نابغه بشون بیدن، ولی این رفقا عمر کوتاهی داشته و فرصت نبود. و اگه این رفقا بودن خب باعث خیلی تحولات شد. این سمت وجود داشت که بیاد به این سمتی که الان سازمان اکثریت. این که میگم راجع به تروریسم میگم، مثلا خب من یه نمونهش گفتم، ما جون پاسبان نجات دادیم. مثلا ما با رفیقمون مجید فرمانده حکومت نظامی اصفهان حدود یک ماه بود که ما با موتور تغییر میکردیم، میخواستیم بهش عملیات انجام و چندین جا شد که ما میتونست عملیات رو با فرقتانوز انجام بدیم اونو بزنیم، ولی به خاطر اینکه سربازها کشته شده و به خاطر اینکه مردم در اونجا آسیب میدیدن عملیات رو انجام ندادن. یا نمونه بود که یکی از سران که ما میخواستیم اونو که به تمام کاراش ما ماده بودن عملیاتش انجام بده، به خاطر اینکه بچهش همراه این بود و همراه بود و اونو میرسون، اول خودش میرفت سر کار بعد بچهش رو بهش میرسون و بچهش همراه بود، ما عملیات رو منتفی کرد. و ما سر اینکه آیا با سرباز در یا حتی حکومت نظامی شد با سرباز و با افراد درگیر بشید و نشید، در این مدت ها بحث داشتیم و این رد میکرد و میکردیم که اینها از مردم هست. این نمونه بود که من خواستم در رابطه با اون چی که به شکل واقعی در درمون سازمان وجود داشت بگم که با مجموعه خطیب مشی که خب خشونت و زندگی خشنی که وجود داشت، سازمان ما یک سازمان مردمی و متحول بود. خب باید توجه بکنیم ما مرتب رهبر سازمان در ایران میزنیم، نیروها خیلی جوان بودن و خیلی کم تجربه و زندگی خیلی کم اتفاقی بود زندگی توی مردم کرده باشه و این مجموعه بودش که ما باید در نظر بگیریم و نسبت به سازمان قضاوت بکنیم. ولی خب چیزی که بود، سازمان تونست بعد از انقلاب به یک سازمان چند صد هزار نفری تبدیل بشه، با هواداران و تعداد وسیعی تبدیل بشه. این بود و سازمان نقش قاطع در انقلاب داشت. من روزهایی که سازمان در تهران ضربات شدید برده بود و توی تهران اصلا جو دیگه شده بود و خودهای مردم گوشه کنه همه جا می دیدم که نسبت به ما چقدر سمپاتی نشون می دن. اون تا خب بعد از انقلاب ما نمی تونستیم، یعنی اون کیفیت رو نداشتیم که بتونیم از اون بیرون از این توان بتونیم به شکل ازدادش استفاده بکنیم. و خب بزرگترین اشتباه ما این بود که ما علیه بازرگان کردیم که خب اینها بمونه برای چیه. و اما در این قسمت میخواستم راجع به آینده جنبش چپ نظر خودم. من به نظرم خب من آرزو بود که این وقتی که 40 سال سازمان انقلاب گرفته میشه بعد ما بتونیم کنفرانس های چند روزه بزنیم که راجع به آینده جنبش چپ در اونجا بحث بشه، همراه باشه با خاطراتی از گذشته سازمان، تحلیلی از سازمان، یادی از رفقای سازمان و همچنین باشه برای آینده این که چپ ایران چگونه خواهد شد، که خب متاسفانه به علل این کار انجام نشد. من خودم حاضر بودم در این رابطه مسئولیت رو بگیرم ولی انجام نشد و الان کنفرانس آمستردام شد که خب یعنی نکنم چیز مهمی ازش در بیاد. خب خیلی باشه چیزایی هست که بیشتر باید به تاریخ نویسان سفر و تحلیلگران تاریخی سفر که در اونجا کاری انجام بدن و به خصوص اونجا مسئولین که در این رابطه هستن، خب اونها چندان پیوندی با چپ ایران ندارن. و اما این هست که من به نظرم یک دوره جنبه چپ در ایران یک دوره دوره حزب کمونیست ایران بود، تمام شد. یک دوره دوره حزب دوران تمام شد، یک دوره دوره فدایی بود. من به نظرم این دوره هم رو به اتمام هستش و ما الان داریم خودم به سن بالای 60 میرسیم و باید بتونیم چیز جدیدی برای چپ آینده ایران بگیر به چه هستش. من به نظرم این فرصت وجود داره الان سازمان ما میتونه بیشتر نقش رو که بود بزنید در این بزرگ بزرگ سازمان ما هست، سازمان اکثریت هست، عنوان باز بزرگتر سازمان چپ ایران در مجموعش و میتونه که این نقش رو به عهده بگیره و بتونه چپ پراکنده ایران رو بتونه با نظرات مختلف سیاسی که دارد، میتونه نظرات طیف‌های مختلفی باشه، بتونه اونها در حزب چپ نوین ایران اینا جمع بکنه. من به نظرم الان دوری هست که ما چپ‌های ایران باید به چپ‌هایی که معتقد به مبارزه مسالمت هم میسردن به مسالمت هستن، الان موقعیتی هست که ما باید به آینده حزب نوین چپ ایران فکر بکنیم و در اون راه کن بردن. امیدوارم که موفق باشید و در شما رو درد نیفتد.
آقای طهماسب وزیری عزیز، خسته نباشید. بی نهایت سپاسگزار از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. براتون آرزوی توان بیشتر میکنم و امیدوارم در آینده باز هم با هم گفتگو داشته باشیم. شبتون خوش.